مستقیما با مخاطبان خارجی صحبت بکنن، این شما و این هم مخاطبان
تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته برباد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد، به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی، خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، من به اتفاق شما عزیزان اول یک درودی به جمیله بگیم که اینجا هست، بیکار نباشه.
خیلی ممنون. مرسی. من دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم خوب باشید. من منتظر شما هستم آقای کاوه محسنی. درود بر شما.
درود بر شما.
درود بر شما خانم جمیله، درود بر شما آقای ری. ببخشید من یکم دیر اومدم چون که طبق معمول داشتم مینوشتم و چون مسئله یکم تکراریه، جمهوری اسلامی از صحبت از سانتریفوژ، دستگاه‌های سانتریفوژ جدید کرده و مسئله بحران آفرینیه و علاقه جمهوری اسلامی به بحران و این مسئله که من در این مورد چندین هزار بار مقاله نوشتم دیگه نمیتونم تکرار کنم، باید یک زاویه دیگه پیدا میکردم و این یکم سخت بود. هنوز هم مقاله تقریبا تموم نشده، ولی چون که خب تقریبا داستان رو میدونم چیه، من این مقاله رو برای شما تا اونجایی که در ذهنم هست به از فرانسه فارسی میخونم، بعدم در تلویزیون اشاره میکنیم به اخبار دیگر هفته که از جمله مهمترینش لشکرکشی سپاه پاسداران، برای این البته خبر جمهوری اسلامی رو من میخونم، نه که به نظر من واقعی باشه، به منطقه جنوب کردستان برای تار و مار کردن نیروهای پژاک در خاک عراق، که البته تمام کسانی که این رو چاپ کردن تا حدی شک کردن در حقیقت داستان، که البته دیدگاه من تا حدی درسته و خود همین درست بودن یا غلط بودنش نکته های بسیار جالبی داره. اولین مسئله مهم جمهوری اسلامی اینه که اومده اعلام کرده که یک سری سانتریفوژ، دستگاه سانتریفوژ جدید با نیروی غنیسازی فوق‌العاده بالا در سایت جدید اتمی رژیم در قم، نزدیک قم، در ده فردو میخواد جایگذاری کنه. چیزی که جالبه اینه که هیچ عکسی از این دستگاه نشون نداد، هیچ تعدادی از این دستگاه اعلام نکرد و در نهایت یک حالت وحشت ایجاد کرد با این کمگویی و مبهم بودن. ولی از اونجا که اون محلی که اینها میخواد اینا رو وصل کنه فردو هنوز به روایتی اصلا ساختمونش تموم نشده، در نهایت همون بازی بحران آفرینیه که ما همیشه بهش اشاره کردیم، هدف رژیم بوده هست، این بوده و هست که حالت ایجاد کنه که حالت جنگی با آمریکا در بگیره و اونا از ترس اینکه یک بحران عظیم منطقه‌ای باشه دچار نشن بیان و کوتاه بیان، و برنامه رژیم اینه که اون فشارهایی رو که آمریکا به اینها میاره خونسا بکنه، چون در اثر اون فشارها میخواد اینها رو مجبور بکنه که قدرت رو به مهرهای خودش واگذار بکنن. خب اینا هم نمیخوان واگذار بکنن و در این مورد زیاد صحبت شده. و یه چیزی که جالب باز و حداقل میشه در موردش صحبت کرد، در موقعیتیه که این وضع پیش اومده، چرا در این زمان جمهوری اسلامی اومده از سانتریفوژ صحبت میکنه در حالی که از در هفته پیش از موشک صحبت میکرد. این مسئله بسیار جالبه. الان همونجور که در برنامه های پیشم گفتیم، چندین ماه بودش که جمهوری اسلامی صحبتی از موشک و این حرفا نمی کرد، از برنامه‌های اتمیش هم هیچ، پیشرفت‌های اتمیش هم هیچ صحبتی نمی کرد. یادتون باشه هر سال موقع سالروز انقلاب اسلامی و بعد در روز اتمی ایران که همون حوالی ماه آوریل در اروپا هست میومد، میگه مثلا ما فلان پیشرفت رو کردیم و از این حرفا، و الان حدود یک سال و خورده‌ای بود که از این حرفا نمیزد. اینا در واقع به یک موقعیت داخلی رژیم وابسته بود و الان میبینیم که یک هفته است، دو هفته است این صحبت ها از نو از سر گرفته شده. هفته پیش صحبت از موشک های عجیب غریب میکرد، از حمله به اسرائیل و نابود کردن اسرائیل و بستن تنگه هرمز میکرد و امروز هم حرف سانتریفوژ میزنه. این همونجور گفتم به یک وضعیت داخلی رژیم بستگی داره و اون وضع رژیم در رابطه با نیروهای داخلیش. در سال گذشته، در حوالی تابستان گذشته، پس از اینکه نیروهای وابسته به رژیم مثل بازاریان و سپاهیان متوجه شدن که اینها به هیچ طریقی با خارجی کنار نمیان، بعد از اینکه اینها اون برنامه تفویض سوخت بر مقابل حذف تحریم ها رو رد کردن، نیروهای وابسته به رژیم مثل بازاریان و سپاهیان شروع کردن با رژیم فاصله گرفتن با نرفتن به تظاهرات بسیار مهم مثل روز قدس. در با این رفتاری که رژیم دید از سوی پاسداران بسیار به وحشت افتاد، چون با عدم حضور پاسداران در کنار خودش رژیم خلاصه می شد به 130 نفری که در جاهای مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان قدرت رو در دست دارن. در واقع با کنار گرفتن از رژیم، پاسداران رژیم رو خلاصه کردن به 130 نفری که قدرت رو در دست دارن و 25,000 نفری که از فامیلای اینا، آقازاده ها، در صدر کارها هستن، یا اونایی که چند هزار نفری از سپاه پاسداران که در شکنجه و کارهای بسیار وحشتناک دست داشتن و نمیتونن از رژیم فاصله بگیرن. این خلاصه شدن رژیم به چندین هزار نفر، شاید 25 یا 30 هزار نفر، باعث وحشت رژیم شد و اینا آمدن یک درجه تخفیف دادن و دست از تحریکات اتمی و موشکی برداشتن که به یه نحوی دل اینهایی رو که با رژیم فاصله گرفته بودن به دست بیارن. و از اونجا به بعد بودش که رفسنجانی هم به کنار گذاشته شد و این لاریجانی که الان چند مدتی ازش صحبت میکنیم سر کار آمد و این بابا ولی همون برنامه های سابق رو اجرا کرد، ولی بدون تحریکات، و این برنامه ها همش بر پایه استفاده از جنبش سبز بود که یک اپوزیسیون وابسته به رژیم به رهبری موسوی، آدمی 100% اسلامی و مخالف هر گونه مذاکره، و هدف این بودش که یک انقلاب اسلامی دوم یا سوم را بندازن و هم به رژیم مشروعیت بدن هم به عدم مذاکره با آمریکا. این رفتار باعث موفقیت رژیم نشد و موقعیت مالیش خراب و خرابتر شد، به صورتی که دست به حذف یارانه ها بود. در این حال پاسداران هم در این مسخره بازی سبز شرکت نکردند، در حال آدم تظاهر کننده نفرستادن، چون که میدونن که اگر رژیم موفق میشد در واقع در بدبختی ایران باز میشد، چون آمریکا که نمیومد کوتاه بیاد و تحریم ها رو بیشتر میکرد و مردم به بدبختی بیشتری میافتادن. این در اثر پافشاری رژیم روی عدم مذاکره و استفاده از این اپوزیسیون سبز، سپاه پاسداران فاصله خودش رو با رژیم بیشتر کرد. در مرحله اول در بهمن سال پیش با بایکوت یا تحریم تظاهرات وابسته به سالروز انقلاب اسلامی، یعنی بایکوت سالروز بازگشت خمینی به ایران، بایکوت روز پیوستن همافران به خمینی، و در نهایت بایکوت خود انقلاب اسلامی در 22 بهمن. و پس از اون باز هم رژیم رفت دنبال همین مسخره بازی جنبش سبز و کروبی، و این دفعه واقعا این سپاه پاسداران سعی کردن که کمک جانانه تایی بکنن به مردم با عدم سرکوبی تظاهرات 24 اسفند که هم شب چهارشنبه سوری بود، هم سال روز رضاشاه بزرگ پایگزار لایسیته در ایران. با این رفتار سپاه پاسداران از اخطار بی سر و صدا رفتن به نافرمانی مدنی و در اونجا واقعا رژیم رو به بدبختی فوق‌العاده انداختن، چون نه تنها رژیم کاملا ضعیف شد بلکه تمامی کسانی که دورش بودن هم به وحشت افتادن، که ما اشاره میکنیم از چند هفته پیش اینا شروع کردن به فروش سهامشون، به فروش خونه هاشون، حتی دادن خونه در مقابل ماشین برای اینکه پولی به دست بیارن و پول رو تبدیل به دلار بکنن، یا برای فرار از ایران، یا برای اینکه اصلا این ثروت هایی که در اثر وابستگی به رژیم در آوردن بتونن اینها رو به هر حال یه جایی این پولا رو قائم کنن تا آب از آسیاب بیفته و بعدن دوباره برگردن به بازار پول و ثروت در ایران. در اثر این هجوم طرفداران خودش به بازار دلار، رژیم در یک موقعیت فوق‌العاده‌ای قرار گرفت، چون که مجبور بود که این دلاری رو که به زحمت در میاره با هزار بامبور که از تحریم‌های آمریکایی رد شده، این رو به قیمت مفت به حلق طرفداران خودش آقازاده‌های وحشت‌زده بریزه. و در واقع نه تنها خطر این بودش که کاملا ورشکسته بشه و اینا یهو بذارن در برن، بلکه قبل از اون میتونست در موقعیتی قرار بگیره که نتونه بنزین وارد کنه، نتونه آرد و گندم وارد کنه و در یه مزیقه قرار بگیره، در یه حالت قحطی بیفته مملکت و مردم به شورش بیان در زمانی که کاملا ضعیف شده. در این موقعیت دست به همه گونه ترفندی زد، بلکه جلوی خرید دلار رو بگیره، یا از ترساندن این طرفداران خودش، از ترساندن پاسداران، یا این ور اون ور دنیا سفر کردن برای پیدا کردن همکار اقتصادی، که آخرین نمونهشی بودش که اومد در که دل چینی ها رو به دست بیاره، اومد یه قراردادی بست که یه چیزی هم عجیبش میره. به هر حال وقتی که میزان خرید دلار بحران به اون حد رسون که بورس تهران یک سقوط نسبی کرد، رژیم مجبور شدش که بلافاصله برگرده به سیاست تحریک و تهدیدی که رها کرده بود برای اینکه دل پاسداران رو به دست بیاره، چون دیگه پاسداری نمونده بود که دلش رو به دست بیاره. اینا جانانه زدن به اینکه تحریکات رو از سر بگیرن. اولین اعلامیه‌ای که در این زمینه دادن این که در اومدن دو سه تا موشک هوا کردن و گفتن این موشک ها توان اینو دارن که تمام پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه رو با خاک یکسان بکنن، و حتی یک جوری هم صحبت کردن که ما تنگه هرمز رو میبندیم. از اونجا که آمریکا طرفدار این نیست که وارد جنگ بشه، چون رژیم سقوط خواهد کرد، فقط میخواد که این رژیم رو به بدبختی مالی بندازه که رهبرانش بیان و قدرت رو بدن به نیرو، به مهرهای آمریکا، چیزی نگفت. و این خاموشی آمریکا، عدم عکس العمل خیلی خشن آمریکا، رژیم رو مجبور کرد که یک درجه تهدید رو بالاتر ببره و اومد در از زبان رئیس سپاه پاسداران، پاسدار جعفری، گفتش که کمترین کاری که ما بکنیم اینه که با موشک های زمین به دریا بزنیم و این کشتی های نفتی رو غرق بکنیم، و ولی موشکی نشون نداد، چون که این موشک های زمین به دریا یه چیز به خصوصیه، باید دقیقاً به یک به اصطلاح هدف متحرک بزنه، در حالی که موشک های زمین به زمین هدف به میلیمتری نمیزنه، هر جای بیفته حدود 20 متری هدف خب تخریبی میکنه و همون کافیه. پس از این که ما جایی نوشتیم و خود خارجی ها میدونن که اینا توان این کار رو ندارن و قدرت عمل رژیم برای بحران آفرینی زیر سوال رفت، اینا در نهایت مجبور شدن که بیان تهدید رو بسیار جدیتر بکنن با توضیحاتی بسیار دقیق روی نیروی موشکی ایران و اعلام این که ما یک آزمایش موشکی هم در اقیانوس هند انجام دادیم. در اون زمانی که رژیم این حرف رو زد، من دقیقا گفتم که یک اشتباه بزرگ بوده، چون از اون تاکتیک همیشگیش که در ابهام صحبت میکرده خارج شده و وارد یک مسئله شده که میتونه برای ایران تحریم های بیشتری بیاره یا یه حمله بیاره که باعث اصلا سرنگونی رژیم بشه، و فکر میکردم که این خودش باعث فرار یه دیگه بشه که یکم عقلی در این رژیم دارن و هنوز کنار رژیم هستن. و درست فردای اون روز بود که بورس تهران کاملا سقوط کرد، و این نشون میده که اونهایی که به رژیم چسبیدن، این آقازاده ها و بقیه، اینا عقل دارن ولی واقعا جیبشون رو خیلی دوست دارن و حاضرن با هر پسفطرتی کنار رژیم بمونن، و در طی این سالها با کمال دانش کنار رژیم موده بودن، ولی الان که خطر افتاده نغمه الفرار رو سر دادن. در اون موقعیت رژیم باید کوتاه می اومد و باید روش میانه روی رو پیش می گرفت که در هفته پیش این کار رو کرد و از زبان رفسنجانی اومد پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو داد، ولی اونها دست اینا رو خونده بودن و می دونستن که اگر جواب مساعد به اینا بدن، اینا شروع می کنن به دب در آوردن که آمریکا رو مجبور کنن هی قدم و یه قدم جلوتر بیاد و در نهایت نشون بدن به طرفدارانشون که بابا ببین ما آمریکا رو به زانو در آوردیم، اینقدر وحشت نکنید و فرار نکنید. و آمریکا یک کار جالبی کرد، اول جواب مساعد به اینها داد و وقتی مذاکره کننده خودش رو به ایران فرستاد، در واقع اون یک ضربه جانانه به رژیم زد و اومد اعلام کردش که ما از آقای آصف زرداری رئیس جمهور قاچاقچی پاکستان که اومد اعلام کرد ما برای مبارزه با قاچاق میشه، خودش قاچاقچی میشناسه قضیه چیه، ما از این بعد از دلار استفاده نمی کنیم، هر چی از ایران میخریم با ریال بهش پول میدیم، یعنی که با پولی که ارزش کاغذی که روش چاپ شده هم نداره. به هر حال این ضربه برای رژیم سنگین بود و بلافاصله باز هم بازار دلار پرتنش شد. در این موقعیت رژیم باید برمیگشت به دنبال همون سیاست تحریک و تهدید، ولی با به این طریق که باید به برمیگشت به سیستمی که مبهم باشه و بتونه هر لحظه که خراب شد عقب نشینی بکنه، هر لحظه که بخواد بتونه این از این ابهام استفاده کنه برای باز کردن در مذاکره، و نه به اون صورت که قضیه چنان دقیق باشه جای مذاکره نبوده باشه. و این صحبتی بود که اینها کردن در مسئله اعلام سانتریفوژ هایی که نه تعدادشون معلومه نه محلشون معلومه و نه قدرت یا توان غنی سازیشون، که هم این ابهام باعث وحشته و هم دست رژیم رو باز میذاره. حالا نتیجه گیری من از این اوضاع چی؟ یک نتیجه گیری اول اینه که در سالهای پیش رژیم معمولا یک قدم یا دو قدم یا یک قدم جلو میرفت و یه قدم عقب میومد که ببینه اینا چه حاضرن مذاکره بکنن. الان در موقعیتی شده که سه قدم جلو میره، بعد وحشت میکنه، یه قدم میاد عقب. یعنی در واقع در سابق در زمانی که این برنامه تهدیدها رو شروع کرد، این تا با این یه قدم جلو یه قدم عقب میتونست همینجور اون وسط میدون بچرخه و از دور خارج نشه، یعنی با وارد یک دور شدید حرکت نشه که بازی از دستش در بره. ولی الان موقعیتی شده که دو قدم میره جلو یه قدم میاد عقب، و همینجور که داره میره از بازی خارج میشه و با آمریکا رو در موقعیتی قرار میده که اون دیگه نتونه بحث مذاکره رو پایدار نگه داره و بتونه در نهایت به نتیجه‌ای برسه که میخواد، یعنی فشار و مذاکره برای در دست گرفتن رژیم. و در این موقعیتی که آمریکا میبینیم که صدای ازش در نمیاد و هر چه رژیم بکنه کاری نمیکنه، حتی شروع کرده هر گونه آوانس دادن به رژیم برای اینکه بتونه رابطه رو بینا حفظ کنه. و یه نمونهش همون برنامه کردستانه، اینکه وقتی که سپاه پاسداران میگن وارد مرز عراق شده در کردستان، کردستان بزرگترین منطقه‌ایه که نیروهای آمریکایی توش حضور داشتن، یعنی اگر اینا وارد اونجا شدن با اجازه آمریکا بوده، با اجازه آمریکا تونستن بدنن این دار دسته پژاک رو یکم مشتمال بدن. و آمریکا میخواد هر جور شده یه کاری کنه که رژیم بتونه یک پیروزی‌های به دست بیاره، بلکه این پیروزی‌ها این قدرت رو بهش بده که در داخل تبلیغ بکنه آمریکا این اجازه رو به من داده، آمریکا میخواد من بمونم. این وضعیه که در حال حاضر وجود داره و واقعا فکر میکنم برای ما وضع بدیه، چون که ما نزدیک شدیم به هدف با فاصله گرفتن پاسداران، ولی آمریکا میاد خبرهای چاپ میکنه که سپاه پاسداران با نیروی کاملا زیاد در کنار رژیم هست برای دفاع از رژیم در مقابل پژاک، در حالی که واقعا من فکر نمی کنم همچی چیزی باشه. فکر نمی کنم 5000 نفر پاسدار با 500 تا تانک وارد عراق شده بودن، چون اگه همچیزی شده بود آمریکا در واقع اجازه میداد مقدار زیادی از نیروهای مضر پاسداران که کنار رژیم هستن با ساز و برگ وارد یک منطقه حساس بشن و اونجا بتونن بمبگذاری بکنن برای علیه این. در واقع هم چیزی نبوده، اگر هم نیروهای وارد شدن که حالا میگن حتی اینا از چند قدمی مرز اون برتر نرفتن، اینها فقط برای این بوده که یک پیروزی به جمهوری اسلامی بدن و باعث عدم سقوطش بشن.
آقای کاوه، من دیروز توی ملاقات وزیر امور خارجه امریکا تو ترکیه نوشته بود که ایشون اعلام کرده به سوالاتی که ازش شده در مورد پژاک که اینا رو ما به رسمیت نمیشناسیم و یه نیروهای تروریست می اینا رو میدونیم و اینا فرق میکنن با کردای معمولیه که تو هستن اونجا، این گروه رو ما نه ساپورت میکنیم نه قبولش داریم نه چیزی، و از این فرصت شاید اینا استفاده کردن این آگهی رو گذاشتن، چون اگر به قول شما 5000 تا و 500 تا تانک بود که اینا یه سال و نیم دنبال 5000 تا آدم میگردن در لباس سپاه و تانک ها بغل هم عکس بندازن و اگر نمیرفتن هی موشک هوایی بکنن، احتمالا فقط این یه خبر بوده برای حال دادن به سیاست امریکا که اگه شما با اینا بدین خب ما هم میزنیم اینا رو. من به عنوان نمایش خبری اینو میبینم. خواهش
واقعا در موقعی که نظام ضعیف شده و حتی بلوپاش هم کارگر نیست یه جوری میخوان کمکش بکنن. البته این قضیه پژاکی که اینا میخواستن آواز بدن به جمهوری اسلامی، مجبور شدن یک مقدارم به ترکیه آواز بدن، چون در همون شبی که به اصطلاح جمهوری اسلامی نامه تانک فرستاد به جنوب کردستان، ترک ها هم اجازه پیدا کردن از شمال کردستان وارد عراق بشن و اونجا یکم سرکوبی بکنن از این پژاک. ولی چیزی که هست، من اینجا نخوندم که ترک ها با 500 تا تانک اونجا وارد بشن و از این برنامه ها نبوده، و حالا مثلا اون پژاک هم اومده برای خودش از این داستان یه افسانه ای ساخته که ما هم چندین هزار سرباز داریم که در مقابل 5000 تا واستادن. و فکر میکنم که اینجای قضیه هم یه جنبه دیگریه که در این حال تبلیغ بکنن برای پژاک همین آمریکایی‌ها که بگن ببین این یه نیروی هم هست که در مقابل 5000 نفر وامیسته، در حالی که خب به هر حال اینها یه گروه بسیار منفوری هست. من اخیراً مقاله میخوندم که حمله هایی که اینا میکنن به پست های مرزبانی خیلی مورد نفرت کردهای ایرانیه، چون که این کسایی که توی اون دکل مرزبانی نشستن سرباز صفر محلی هستن. جمهوری اسلامی کردها رو، کردهای جوان رو میشونه توی این محلای مرز و اینها هستن که کشته میشن به دست مامورین پژاک. و هر بار که حمله میکنن جمهوری اسلامی ضربه نمیخوره، یک خانواده از اون منطقه یا چندین منطقه خانواده از اون منطقه داغدار میشن و همه واقعا از دست این پژاکی که در خدمت آمریکاست و در نهایت میخواد منطقه رو به نفع آمریکا مصادره بکنه شکارن. اگر کسی واقعا شرکت داشته در این برنامه همون کردهای منطقه هم میتونستن باشن که جونشون از دست اینها به لبشون رسیده، چون نه تنها پژاک اینا رو میکشه، بعد رژیم برای انتقام جویی از پژاک میاد باز به همین عده‌ای که بهشون اعتراف شده تهمت خیانت به ایران رو میزنه که یک سرکوب دوباره بکنه.
این هم یه مسئله است الان برای مردم ترکیه در نزدیکی اون مرز، یه مسئله است، چون این سوالو این خانم رفته بودن در یک قهوه خانه‌ای در ترکیه در همون نزدیکی‌ها، مردم اومدن ازشون سوال کردن که آقا تکلیف ما رو با این پژاک روشن کنید، تکلیف ما چیست؟ اونجا اینا انکار کردن، گفتن اصلا ما با اینا هیچ رابطه‌ای نداریم، اینا رو تروریسم میدونیم. و مسئله من نمیدونم، شاید این مشابه اروپایی ها و خود امریکا که از یک عاملی مثل مجاهدین داره استفاده میکنه، این قسمت هم از پژاک برای کارهای خودشون دارن استفاده میکنن و حالا معلوم نیم خواهن مثل طالبان کرواتیش کنن یا جمعش بکنن یا مثل القاعده، نمیدونم چه برنامه هایی دارن، ولی 100% اینا عاملانی هستن برای اجرای کارهای وحشتناکی که شما الان تعریف کردید، یعنی جان چه خانواده های دست میره برای این مسئله. خواهش کنم.
البته اینا مثل جندالله میمونن و هدفشون اینه که بحران آفرینی کنن، کرد رو در مقابل آدم هایی که کرد نیستن قرار بدن ولی ایرانی هستن و یک نفاقی در بین ایرانی ها ایجاد کنن. هدفشون اینه که اون منطقه رو متلاشی کنن. و الان هم من شنیدم که با بهره‌گیری از بهار عرب پژاک هم میخواد اونجا در شما در کردستان دست به انقلاباتی بزنه و فکر میکنم که این داستانی که بهش حمله شده ولی نابود نشده اون هم یک افسانه‌ای باشه برای اینکه از این یک قدرت سیاسی بسازن، یک قدرت مؤثر منطقه بسازن. و نباید زیاد خوشحال بود که به جمهوری اسلامی اجازه دادن که به ولی نعمتشون که اینقدر خرجش میکنن، فشنگ واسش میخرن، چه میدونم دستگاه دوربین میخرن، ماشین میخرن، فلان میخورن، ارتش آمریکا ازش حمایت میکنه، حمله بکنن. این میتونه یک برنامه‌ای باشه برای تبلیغ برای پژاک، در این حال یک پیروزی به اصطلاح نسبی هم به جمهوری اسلامی بده و یک حمایت نسبی آمریکا نسبت به رژیم رو، که رژیمی رو که واقعا طرفدارانش رها کردن، یکم بهش موقعیتی بده که اون بتونه بگه آقا آمریکا با منه، اینقدر وحشت نکنید. ولی من واقعا فکر میکنم که اون کسانی که در خود رژیم هستن و باش فاصله گرفتن اینقدر به واقعیت رژیم آشنا هستن که این برنامه ها آرومشون نمی کنه و واقعا یک قاقالیگی بهتری لازمه تا اینها قوت دل بگیرن، که اونم اصلا امکان نداره. من اینکه آمریکا اصلا بیاد کل برنامه‌هاشو عوض بکنه و بگه میخوام با شما بسازم، که اونم غیر ممکنه، چون که اگر با اینها بسازه یعنی که جمهوری اسلامی در همون محلی که هست، یعنی در زیر بال انگلیس بمونه و به آمریکا خدمت نکنه، که همچین امکان نداره.
به طور کلی این مسئله رو برای اینکه بیشتر دوستان عزیز متوجه بشن با پوزش، اگه نگاهی به گذشته بکنیم ببینیم از وجود یک چنین گروهی مثلا مثل القاعده که اینا قوی تر بود در یمن، عمان و سوریه، خیلی عجب مصر استفاده کردن، توی افغانستان همین مسئله بود و پاکستان همین مسئله بود، و درگیری هایی که چندین ماه مردم مرزی درگیری اینا بودن، آخر سرش هم دیدید که نتایجی خودشون میخواستن بگیرن و متاسفانه عده زیادی این وسط تلف شدن و الان مشابه شما با پوزش زیاد مشابهش رو الان با نام این گروه پژواک داریم میبینیم، و خیلی از مسائل دیگه ممکنه بعداً برای شلوغکاری به نظر من بیاد روی صفحه خبرها، و تنها مسئله‌ای که ما اینجا داریم صحبت میکنیم روشن شدن مردمه که از این مسئله هزینه جانی نبینن و متوجه باشن که این بازی‌ها توی خیلی کشورها شد که به نفع مردم اون کشورها تمام نشد، به خاطر که مردم ناخودآگاه قاطی این مسائل شدن، و خواهشمند است که خودتون تشخیص بدید اگر اونجاها اینطوری شده با یه نام دیگه‌ای دره تازه توی کشور ما و ترکیه و اینا شروع میشه برای برنامه های خودشون، هزینه جانی و گرفتاری شماها نداشته باشی. خواهش میکنم.
من یک چیز اشاره بکنم که این در مورد القاعده یک نکته وجود داره، اونی که این القاعده یه قسمتی از اخوان مسلمینه، و موقعی که آمریکا طالبان رو در افغانستان درست کردن، بلافاصله اخوان مسلمین که سالهای زیاد در افغانستان بسیار قوی بود و حتی یکی از دلایل اصلی این که دولت کمونیست افغانستان از این ببخشید از شوروی کمک خواست برای نیرو پیاده کردن، این بودش که نیروهای وابسته به اخوان مسلمین در کنار این طالبان تازه جدید الاحداث در حال فعالیت بودن، و موقعی که با آمریکا با طالبانش کاملا بازی رو در دست گرفت، اخوان مسلمین برای اینکه عقب نمونه اومد القاعده رو درست کرد و در کنارش گذاشت، و این آقای بن لادن به اونجا رفت و اونجا به اصطلاح به قول این خمینی تفنگ اندازی می‌کرد. و چیزی که بود این که و چیزی که جالبه اینه که در جمهوری اسلامی موقعی که طالبان به وجود اومد با طالبان بد بود، چون این نماینده آمریکا بود و اومده بود جای اخوان مسلمین رو بگیره، در حالی که موقعی که القاعده وارد بازار شد، هرچند که القاعده در کنار طالبان می‌جنگید، با القاعده رابطه خوبی داشت و تمامی بیشترین بمبگذاری های رژیم در عربستان سعودی، در منطقه خلیج فارس یا در چی میگن در این آفریقا رو القاعده براش انجام داد از جای حضور در سودان، و آمریکا انتقام خودش رو از حضور القاعده در بازی افغانستان به این صورت گرفت که اومد القاعده رو تبدیل کرد به دشمن اصلی خودش در سطح جهان، و نه طالبان رو، و یک طالبان رو با القاعده قاطی کرد، در حالی که طالبان در خود افغانستان هستن و نه جای دیگه، و حتی الان با طالبان مذاکره میکنه و هنوز القاعده رو جزء دشمنای خودش میمونه. و در حین این بازی هم کار جدیدی کرد و اون این بودی که اومد یه عده آدمای آدمکش خودش رو در جای مختلف شروع فعال کرد، هر کیو میکشتن میگم کار القاعده است، و هم پرونده القاعده رو خراب میکرد و هم دشمنای خودش بود در عراق رو شروع نگه میداشت که بتونه نیروهاش اونجا نگه داره. این قضیه تجاک هم برای من حالت طالبان رو داره بیشتر و نه حالت القاعده رو. در وقتی که در حالت طالبان باشه یک مبارز منطقه است که میشه باش مذاکره کرد، ولی در حالت القاعده باشه، یعنی حالتی که آمریکا بگه این بر ضد من داره بمب گذاری میکنه، اون وقت تبدیل به دشمن میشه. ما در حال حاضر آمریکا همچین حرفی نزده، میگه که اون اینا رو ما به رسمیت نمیشناسیم، این پژاک، ولی پژاک تا حالا بمبی بر ضد آمریکا نزده که نشه باش مذاکره کرد. در ماهای آینده متاسفانه فکر میکنم باید منتظر باشیم که یک طالبان دومی برای شلوغ کردن کردستان و اون منطقه ایران ترکیه برای ما بسازن و در نهایت برن باش مذاکره کنن و از راه اون یک کشور تجزیه شده جدید یا چندین کشور تجزیه شده جدید رو دست ما بذارن. و یعنی موقعیت واقعا مهمه که کردهای ایرانی که من مطمئنم واقعا هیچ ربطی به این داستان ها ندارن و میدونن که با همچین رژیم های هیچ آیندهشون تضمین نیست و هیچ منافع ملیشون یا منافع قومیشون یا هر چه منافعی که شما بگین با هر کلمه استفاده کنین زیر سوال میره، بهتر که واقعا نقطه نظر خودشون رو در مورد پژاک، حداقل اگه برای ما تمام ایرانیان مطرح نمی کنن، در سایت های خودشون برای اهالی کردستان مطرح بکنن و ثابت بکنن کدوم طرف واسط دادن، آیا طرف مردم واسط دادن یا طرف جیب آمریکا.
با همین خراب کردن القاعده آقای کاوه، یاسر عرفات کنار گذاشتن، این آقای جدید رو آوردن، این آقا حدود تقریبا 7-8 ماه یه ساله که دیگه کچهوار و کرواتی شده، دیگه از اون شال یاسر عرفات استفاده نمی کنه، ولی در عوضش القاعده هی داشت شلوغ بازی در می آورد، پشت سرش حماس رو به همین ترتیب اعتبار داد و اون شلوغ بازی که حماس رفت کرواتی شد و حالا حماس به اندازه اعتبار بهش دادن که حماس داره به حزب الله میگه آقا موشک نندازید به اسرائیل. یعنی این جمله کردیت دادن به یه گروهی است که یهو مثل قارچ از زمین در اومد بغل حزب الله و هر دوتاش هم میخوان تو هر دو جا باشه، هم تو غزه باشه هم تو فلسطین باشه، و این مسئله فدا کردن یک نوظهوری مثل القاعده و نوظهوری مثل پژاک، من پژاکو برای اعتبار دادن به یک گروه دیگه است، من نمیدونم حالا اون گروه یو از کجای حسر در میاره و کی رو میخواد اینو میخوان فدای اعتبار کدوم گروه بکنن، این یه مسئله است برای من. هنوز فکر نکنم که این پژاک، چون سازمان محدودی است در یک دایره سه کشور که ایران هست و عراق هست و ترکیه، آنچنان وسیع نیست کارش، فکر کنم این میخواد معتبر بکنه یک گروه دیگر رو که اون گروه چی هستش و یا همین رژیم داخله میخواد اعتبارش بده. چون با این خبری هم که اینا چاپ کردن ما 5000 تا با تانگ و اینا اونجا هستیم، در حقیقت تقویتی است برای روابط با ترکیه قول اقتصادی فعلا خاورمیانه هنوز به نتیجه نرسیدیم، همونطور که شما فرمودید بس منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خواهش
میکنم. ببین چیزی مهمه اینه که دو مسئله است، یکی مسئله خود پژواک، یکی مسئله این که آمریکا در زمانی که رژیم واقعا به روغن سوزی افتاده به دادش میرسه و میخواد یه جوری یه پیروزی به این بده، یه حالت ایجاد کنه که این از فرار طرفدارانش جلوگیری کنه. و من فکر میکنم که چون رژیم در اون دوری افتاده که دیگه اون بازی یه قدم جلو یه قدم عقب نیستش، این رو بهش میگفتن پولکا، یه رقصیه در که اینجوری یه قدم جلو میرن مثل یه قدم عقب میرن. این الان افتاده به دوان دوان، یعنی گاهی دوان دوان تون میره، گاهی انداز نفس میفته یواشتر میره، بعد دوباره تون میره، دوباره یواش میره. خلاصه در یه دوری افتاده که اون بازی موندن در وسط و مذاکره و لاس خشکه دیگه نیست، یه بازی دیگریه. آمریکا در هی باید پشت سر هم یا از تحریکات این فرار کنه یا اینکه باید یک جوری باش به اصطلاح کنار بیاد یا یک بهش پیروزیایی بده و یک بند باید عقب نشینی بکنه در زمینه‌های مختلف که بازی از در اثر دریدن بی مورد این، یعنی با مورد هم از البته از دست همه در نره. این یه مسئله است که ممکنه باز این پژواک این وسط بمونه که به اصطلاح تبدیل بشه به اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پانچینگ بال، یعنی این که این بوکسورا که میخوان تمرین کنن یه کیسه شنه بهش مشت میزنن و رژیم رو بتونن از این راه یکم از سقوط نجات بدن، چون که این پژواک هم بسیار منفوره و هر کسی که اینو بزنه دل یه عده خنک میشه، حتی دل کسانی که دشمن رژیم هستن.
البته این مسئله ای که نجات دادن این رژیم و من برای این میبینم که دارن نجاتش میدن از نظر یک عنصر ناآرام تو منطقه، چون درگیری های خاصی رو در اروپا و چین و جاها امریکا داره که با نگه داشتن این رژیم به این وضعیت که نیفته توی باطلاق فرو نره، همین مثالهایی که شما زدید سعی میکنه اینو از اون گرفتاری محو شدنش در بیاره که میتونه هر لحظه اونجا رو بحران بکنه و اینا بتونن سود ببرن توی برخورد اقتصادیشون. فعلا توی این جلساتی که هر جا رو نگاه میکنیم یا رئیس جمهور فرانسه بلند شده رفته آلمان، اون بلند شده رفته این ور، اون یکی رفته چین، همشون دارن سر مسائلی رو که دارن با ما میگن مسائل حل کشورهایی است که مردمش ناراحتن، ولی آخر سر بعد از این که این مسائل اینا حل میشه ما نمیدونیم چرا این همه قرارداد و اینا بسته میشه. کدومش در حقیقت داره برای مردم یا اون قرارداد؟ خواهش کن.
ببینید شما بهترین حرف زدید، اینها کاملا به نفع این رژیم بمونه، چون که یک رژیمیه که بحران آفرینه، در نهایت دوست دارن که بیاد توی کمپ اینا و در کمپ اینا این بحران آفرینه بکنه، ولی تا نیامده هم با وجود این میتونن بیان و به عنوان لولو خورخوره ازش استفاده کنن برای کارهای دیگه، یا حداقل اموال ایران، ثروت‌های ایران رو به قیمت مفت ببرن. یعنی در هر صورتی که این بمونه به نفع خارجیه و به ضرر ما ایرانی ها. فعلا و از اینه که این رو میخوان نگه دارن و واقعا برای همینی که من همیشه باز هم هرچه بیشتر درود میفرستم به این پاسداران جوانی که در سپاه بودن و با نظام فاصله گرفتن و این موقعیت رو پیش آوردن که این به روغن سوزی بیفته، مجبور بشه که از یه قدم جلو یه قدم عقب بره به یه قدم جلو یه قدم جلو دو قدم جلو یه قدم عقب، یک چیز درهم برهمی که موقعیتش رو از نظر طرفدارانش بی‌ثبات میکنه و اینچنین اونا رو تشویق میکنه برن دلار بخرن و در فکر فرار باشن. امیدوارم که این کسانی که با رژیم فاصله گرفتن و این حالت بحرانی رو برش پیش آوردن این فاصله رو حفظ کنن و مملکت ایران رو از این بدبختی در بیارن. در کنار این مسئله که فکر میکنم حالا نتایجش رو در هفته های آینده خواهیم دید، باز رژیم مجبور بشه چه دوان دوانی بکنه، آمریکا مجبور بشه چیکار بکنه و ببینیم که خود مردم ایران، خود اونایی که حرکتی میتونن بکنن مثل پاسداران چه میکنن. من در هفته پیش اشاره کرده بودم که میخوام از خانمی به اسم زند کریمی صحبت بکنم که رفته بوده با یکی از همکاران سابق شما خانم حسینی که یک رفتار به نظر من ناشایستی داره همکاری میکنه و چیزهایی که پیدا کردم به اون اندازه که من میخوام کافی نیست که من بتونم در این ساعت یک گزارش مفصلی در مورد این خانوم بدم. ولی چیزی که هست اینه که به هر حال این خانوم یک رفتار به خصوصی داره که همینجا میتونم چند نمونش رو به شما بدم تا اینکه چون واقعا چیزهایی که تا اونجایی که میشد پیدا کرد روش پیدا کردم یه چیزهایی کم دارم، ولی اصل مطلب اینه که اون مصاحبه کذاییش رو به طور کامل گوش نکردم و میخوام در واقع به همون صورت که یک تفسیری کرده بودم از سخنان اون فاطمه حقیقتجو در کانادا که تفسیری هم بکنم از حرفای این خانم کلمه به کلمه، جمله به جمله، بر پایه اون اطلاعاتی که ازش به دست آوردم، چون که یک سیستم صحبت بسیار جالبی داره که میتونه بسیار غلط انداز باشه و آدم فکر کنه که این واقعا یک مبارز واقعیه، ولی به هر حال چیزهای دیگه هم داره که نشانگر اینه که یک مبارز واقعی نیست و من یکی دو نمونهش رو میدم. نمونه اول اینه که مشکل داره با رضاشاه، با رضاشاه مشکل داره. مثلا این خانم یک انجمنی درست کرده به اسم انجمن زنان ایران که البته من نمیدونم چه سالی درست شده چون اینجا ننوشتن، درآمد این سازمان معلوم نیست از کجا میاد، تعداد کارمندانش هم معلوم نیست، مثلا در سایتش یک نمونه از یک به اصطلاح شهادت یک زن ایرانی که بدبختی کشیده باشه اونجا، هیچی در این سایت نیست، هیچی نیست، فقط یک مقاله است در مورد نبرد زنان برای آزادی به نوشته دختر خانم این زند کریمی، بنفشه زند، مسئول سایت ایران پرس نیوز، که اونجا اشاره شده به از بین رفتن حجاب و به حد ممکن کاری شده که نقش رضاشاه کاملا محو بشه. اولین چیزی که اشاره میکنه این خانوم اینه که در سال 1926 صدیقه دولت آبادی برای کنفرانس زنان به پاریس رفت، وقتی برگشت چادر سرش نبود، ولی نمیگه که اون سال 1926 سالی که رضاشاه به حکومت رسیده بود و اگر رضاشاه نبود این خانوم دولت آبادی اصلا هیچ اجازه نمیدادن بره پاریس و اجازه نمیداده و اگر بی حجاب برمیگشت کلش از سرش میکندن. اینو نمیگه. بعد میگه در سال 1928 پارلمان اجازه داد که زنا حجابو بذارن یا نذارن، اصلا اشاره نمیکنه که اون موقع این پارلمان دیگه در خدمت رضاشاه بود و در اون مسیر کار میکرد. باز در 1931 میگه فلان کار کردن، سن ازدواج رو بردن بالا و قانون طلاق رو آوردن، باز میگه مجلس کرد و هیچ اشاره به رضاشاه نمی کنه. فقط تنها چیزی که روا داره برای رضاشاه اینه که با زنش بیچادر اومد تو کوچه و در نهایت یکم هم فشار آورد که قانون کشف حجاب آورد. یعنی میخواد که اون قسمتی رو که خود این آمریکایی‌ها ایراد دارن، که به زور چادر رو از سر زن بر می داشتن، اونی که میگه این کار ضد حقوق بشر، اون رو میگه مال رضا شاه بوده، بقیهش کار خانم دولت آبادی، صدیقه دولت آبادی بوده و مجلس ایران. و واقعا همه برنامه چیزایی که می نویسه به این صورته. در جای دیگری خانم به حزب مشروطه مال داریوش و مایون پیوسته که در اون حزب، چیزی که جالبه، من تا نخونده بودم بیانیه های این حزب، وقتی اینا به دیدن با داریوش و مایون یه دیگه هم رفته بودن دیدن شهریار ایران، نمی نویسن وارث پادشاهی ایران، وارث پادشاهی پهلوی، و همش اینه که پادشاهی دیگری هم خب یعنی وجود داره، این وارث پادشاهی پهلوی. در کنار این مسئله فکر کنم همه اینا بتونه جای خودش رو در اون مصاحبه پیدا کنه. در جای دیگه این خانم اخیراً در همین ماه ژوئن از سازمانی به اسم Endowment for Middle East True که لوگو سایت هم یک ستاره داووده و یک سایت، یک سازمانی وابسته به کلیمیان آمریکا و رپوبلیکن ها و وابسته به اسرائیل، جایزه حقوق بشری گرفته که مقدار پولی که بهش دادن معلوم نیست چقدر دادن، ولی به هر حال این رو جزو جایزه گیران کرده بودن. چند سال قبل هم بگه بابایی داده بودن به اسم آقای امیل ایمانی که اونم خیلی حرف تو شکم از یه مدت از خاتمی و این حرفا دفاع میکرد، ولی خب اون با این حرفاش پیشرفتی نکرد. و این خانم یه حرف دیگری میزنه و اون میگه که برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه، داره بمب اتم میسازه، حتی در اون فیلم مشهور ایرانیوم که ایران و اورانیوم قاطی کردن شرکت داشتی، که مسئله اینه که جمهوری اسلامی توانایی ساختن بمب اتم رو داره و باید جلوشو گرفت و بهش حمله کرد. حرفایی که این خانم میزنه خیلی جالبه. خب همه ایرادهای جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان رو میگه، ولی پیشنهادی که برای سرنگونی رژیم داره بسیار مبهمه و درست نمیشه فهمید چی میخواد بگه، و من این رو سعی خواهم کرد از حرفاش بفهمم. در حین گشتنم روی این که چه چیزی از این خانم پیدا میکنم، دریافتم که ایشون برای محلی به اسم هودسون اینستیتوت در نیویورک کار میکنه که یکی از محلهای واقعا تمام نوکران آمریکا در اونجا کار میکنن، به خصوص اونایی که دلبستگی هم به اسرائیل دارن. در قطعه هم یک خانم نسبتی هم با کلیمیان داره، چون میگه که عمویش ایشون آنکل، نمیدونم عموی یا دایی، با یک خانم کلیمی از کسانی که از لهستان به ایران پناهنده شده بودن، از یادش میگه به که زمان رضا شاه بوده، و میگه ایرانی ها این کار کردن، نمیگه زمان رضا شاه بوده، بالاخره کی بوده سر کار این کار کرده خدا میدونه. به ایران اومده بودن، ازدواج کرده بودن و به هر حال یک نسبت خانوادگی وجود داره با این خانواده زند کریمی که الان شده زند اروین. و من پیشنهاد میکنم کسایی که واقعا میخوام بگردن رو انترنت، باید بدنن زند اروین تون با زند کریمی چیزی گیرشون نخواهد بود. و چیزی که جالبه اینی که من رفتم و مقاله های مختلفی که این خانم در اون سایت هودسون خط کوچک ny.org نوشته بودن رو خوندم، و یکی از این مقاله مال 29 ژانویه 2010، یعنی یکم چند روزی قبل از سال روز انقلاب اسلامی، نمال امسال و مال سال پیش، این خانم ایراد گرفته به کسانی که در آمریکا طرفدار رژیم هستن و میگن که این رژیم به اصطلاح طرفدار داره، چون یه انقلاب مردمی بوده و اومده یک جمله بسیار جالبی داره، میگه این انقلاب طرفدار اسلام نبود. این دروغه، من اونجا بودم. این انقلاب طرفدار دموکراسی بود، نه رژیم اسلامی. و الان مردم اون موقع آزادی میخواستن، نه اینکه صفر آزادی و حکومت آخوندی، نه نه. خب این آدم به هر حال یک جاهایی میزنه بیرون که طرز فکرش چی بوده. در اون مصاحبه حالا من باید گوش بدم، شهیدم که گفته من وارد حزب دموکرات شدم ولی اونا آدمای بدی بودن، در اومدم بعد از دو سال. بعد از دو سال آدم در بیاد، بعدم خب وقتی که طرفدار انقلاب در ایران بوده در سال 1357 که باید کارتر شد، اون زمانی که وارد شد خب فکر میکرده که باید به کارتر کمک کنه دیگه، به حزب دموکرات کمک کنه که در اون زمان در قدرت بودن و مجری برنامه انقلاب اسلامی. بعد از این خانوم مثل این که موقعی که دار دسته بوش میرسن سر کار، حزبش رو عوض میکنه، میره در حزب جمهوری خواه. و در این حزب چیزی که جالبه اینه که در یک مقاله که مال یک گزارشی که مال حزب جمهوری خواه هست، مال تابستان 2004، من اونجا یک اثری پیدا کردم از عضویت این خانم در حزب جمهوری خواه. و اجازه بدید اینو پیداش کنم چون خیلی جالبه، خود من وقتی خوندم
لذت شد.
بله چی؟
میگم شما خوندید لذت چه بردید. بس چون من تا اینو پیدا کنین اینو خدمت رو عرض کنم که این خانم یه سال خورده پیش که خانم حسینی دعوتشون کردن، گفتن من جز کارمندانی بودم که چند ماه قبل از این که 22 بهمن باشه به عنوان کارمندانی بودم که از طرف دولت برای قرارداد به انگلستان میرفتم و اونجا چون به توافق نمی رسیدیم، موقعی که برمیگشتم تهران میدم تهران چقدر شلوغ شده چون ما توافق با اون قراردادهایی که اونا خواستن نکردیم. این از اظهارات خودش بوده تو اینجا.
البته من فکر نمی کنم اینجای سفر می کرده، کارمند گمرک بوده، کارمند گمرک که این برون بر سفر نمی کنه، وزیر ممکنه سفر کنه، کارمند گمرک سفر نمی کنه. در حال میخواسته نقش خودش رو بزرگ بکنه، چون در نطقی هم که در اون انجمن آمریکایی مایل به اسرائیل کرده، خیلی از نقش خودش به عنوان زن آزاده دفاع کرده که وقتی شلوغ شد 3 ماه بعد از انقلاب دست دخترش رو گرفت و از ایران اومد رفت آمریکا و بعد از 3 سال هم گرین کارت گرفت. که این چه عجیبه، چون ایرانیای هستن اونجا 20 سال اونجا گرین کارت ندارن، ولی اینو زود بهش داده بودن. به هر حال در اون گزارشی که مال 2004 هست نوشته شده که خانم ماندا، ناش هم وردشک آمریکایش کنه، ماندا زند ارین اسم شوهر آمریکاییشه، 67 ساله، عضو کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه شاخه مریلند هوارد کانتی. خب این خانم در سال 2004 عضو یک قسمتی از مدیریت حزب به اصطلاح رپوبلیکن بود، جمهوری خواه بود. خب از در اون مقام میتونسته از ایران صحبت بکنه، ولی در اون مقام من واقعا چیزی پیدا نمیشه ازش، اثری چیزی نوشته باشه. این خانم از زمانی فعال میشه که آمریکا میخواسته در مورد حقوق بشر صحبت بکنه، در مورد زنان در مورد ایران صحبت بکنه، ولی از اونجایی که زاویه حمله که در اختیارش گذاشتن خیلی جدیه، یعنی حرف از تمام اجحافاتی که به زنان ایران میشه. این
دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 21 جولای 2011 میلادی مطابق با 30 تیر ماه 2719 مبدع شروع تاریخ ایران که ما ایرانیان و پادشاهی میگیم. در حال حاضر منتظرم ایشون برگردن که برگشتن. بفرمایید.
بله، از اونجایی که این زاویه به اصطلاح حمله‌ای که در اختیار این خانم گذاشتن خیلی دقیق و خیلی دردسرساز بوده، صدای این زیاد در نرفته. من فکر کنم باعث ناراحتی خود این خانم شده، چون خب بالاخره اون حاله اسفندیاری وقتی واجون میگه باید چه می‌دونم مذاکره کنیم با ایران، صحبت بکنیم، همچین هم بد نیست، و اینکی میاد میگه که نه خیر، دخترها رو به زور میبرن، شوهر میدن، فلان میکنن و آبرو نمیذاشته برای زجی. و فکر کنم که خود آمریکایی‌ها در واقع پشیمان شدن از انتخابی که کرده بودن برای زاویه حمله، و این خانم رو رها کردن، چون من اصولا جایی چیزی پیدا نکردم که پولی به این رسونده باشن، و فکر میکنم که این خودش به اصطلاح ناراحت شده از این وضع و سعی میکنه هر جوره هست همه جا حضور پیدا کنه، از حزب دموکرات رفته تو رپوبلیکن، از رپوبلیکن رفته توی جمهوری، از جمهوری خواه رفته تو حزب مشروطه طلبان، از مشروطه طلبان رفته کنفرانس طرفداری از اقوام شرکت کرده، خلاصه هر جایی تونسته رفته و همون ساز خودشو زده، و اونها هم استفاده ابزاری رو از این کردن ولی واقعا پیشرفتی بهش ندادن، و الان از واقعا از فرط بدبختی و کسی به بازیش نگیره رفته دست به دامن اون خانم حسینی شده، اونم از بیچارگی خودش دست به دامن این شد، یعنی کوری اساکش کور دیگر. ولی خب به هر حال چون که اینها به هر حال به اینا اجازه میدن که رسانه داشته باشن و حرف دلشون رو بزنن، به نظر من به همون صورت که ما میشینیم تفسیر میکنیم اراجیفی که اون جاوید ایران مینویسه، اراجیف اینا هم قابل تحمله و باید کلمه کلمش بهش نگاه بشه که ببینیم چه آشی برای ما پختن، و این آش زهرمار رو با سر نکشیم، و آدمایی رو که واقعا یک بیان درهم برهمی دارن که پشت حرف هر کلمش هزار معنیه، بهشون اجازه ندیم بدون هیچ سرخری همینجور حرف خودشون رو بزنن و احزان رو به طرف ناکجا آباد ببرن. به هر حال من قول میدم که تا روز یک شنبه به مصاحبه این خانم گوش بدم. دیشب مشکل داشتم این میکروفون این گوشیم یادم رفته بود و نمیتونستم بشنم دیر وقت گوش بدم، چون جای جا گذاشته بودم و مزاحم بقیه است وقتی این رو با صدای بلند گوش میدم. ولی قول میدم که این کارو بکنم و ببینم که حرف حساب این خانم چیه و پشت سر این خانومی که جایزه از اسرائیل اون برا میگیره چه آشی برای ما مردم بدبخت ایران در زمانی که رژیم دیگه حتی بلوفاش هم فایده نداره، واسه بلوفاش خودی هم فایده نداره پختن، که از این آب گلالود به نفع خودشون ماهی بگیره.
بسیار خب، پس این مسئله میمونه به یه شنبه. من به یه مسئله دیگه برخورد کردم مربوط به رژیم که خیلی تشابه داره با زمانی که، یعنی اینو یه حالت فشارهای بین‌المللی رو احساس میکنم، توی اون موقعی که میخواستن توی ایران اون توطئه رو راه بندازن، اومدن از چندین ماه قبلش اعلام کردن که عده زیادی که باید به سربازی میرفتن خدمت میکردن و سنایی رو اعلام کردن، گفتن اینا معافن و خالی کردن از طبق رگولار، طبق رسم که یه سری خدمتشون تموم میشه یه سری استخدام میشه. الانم یک مسئله ای رو برخورد کردم که این مواجه میشه با جوانانی که خارج از کشور هستن. طبق اعلامیه‌ای که اینا دادن از معافیت سربازی، که کسانی که خب همه مهاجرین اغلب مثل من مثلا خب بالای 60 سال هستیم، کسانی که بالای 60 سال هستن بچه هاشون همه معاف هستن. اگر همون سرباز خواهری داشته باشه که داره مواظبت میکنه معاف، سرپرست کسی باشه معافه. دیگه خدمت رو عرض کنم چند تا مطلب بود در مورد کلیت معافیت جوانانی که در خارج از ایران هستن، و اینو من به این صورت میبینم که دری داره باز میشه برای سوء استفاده از این جوانان در آینده، که اتفاقاتی که تو آینده ما میفته روی دست جوانان و ممکنه به برنامه رأی و اینجور چیزا گذاشته بشه. میخواستم ببینم شما نظرتون چیه؟
بله خب دیگه بازاریابیه دیگه. بله اینجا هم همه جوانا تا موقعی که سربازی بود تو فرانسه میخواستن فرار کنن و چند راه داشته که ایده میگفتن من دیوانه هم، میرفتن اونجا دیوانه بازی میکردن، یه ایده حالت میگرفتن که حالت روانی دارن میخوان خودکشی کنن، یه ایده میگفتن ما همجنس باز هستیم و یارو میگفت لازم نکرده بیای تو ارتش، و میومدن بیرون شاد و خندان. تا اینکه این آقای شیراک برای اینکه واکم بازاریابی بکنه اومد قانون حذف نظام وظیفه رو گذاشت و یک مقدار زیادی رأی به دست آورد. جمهوری اسلامی هم خب الان در داخل که دیگه حناش رنگی نداره، اومده پیشنهاد حذف سربازی رو به خارج از کشور میده. در داخل اصلا کسی همه فراری هن، چون من به شما گفتم که اینا برای اینکه بگن ما زمانی که دیگه تو پادگان هم نمیتونن آدم جمع کنن، منظور شما گفتم حالا میگن 5000 نفر تو کردستان داریم نمیتونن آدم جمع کنن، اومده بودن اعلام کرده بودن که نظام وظیفه خیلی طرفدار داره، اونجا هم عکس نتونسته بودن آدم پیدا کنن، آدم های 30-40 ساله رو برده بودن گفته بودن این میخواد به نظام وظیفه از همچیزی غیر ممکنه. و این مسئله که در داخل که اصلا سرباز پیدا نمی کنه، در خارج هم خب گیری نمی رفته، ولی واقعا چیزی که جالبه اومدن اون چیزی که ایش که نمی رفته از بین برداشتن، یعنی که دستشون انقدر خالیه که هیچ کار فوق‌العاده‌ای دیگه نمی تونن برای دانشجو خارج از کشور بکنن که دل این رو به دست بیارن، مجبورن دست به کارهای توخالی بزنن. یعنی که اگر واقعا میخواستن دل اینها رو به دست بیارن باید افتادشون پول میدادن دیگه، پول بیشتر، پول ندارن، پول رو باید به دلار داد، چون ریال که نمیتونن بدن، ریال که اینجا نمیشه خرج شد، یا یورو باید بدن یا دلار، اون رو ندارن، مجبورن چیزای هچر حرفی بدن مثل حذف نظام وظیفه، در حالی که اینا که پول دارن اصلا احتیاج نیستش که حذف بکنن نظام وظیفه، اینا اینقدر پارتی دارن که خود به خود حذف خدایی هست. این نشان این که هم بازاریابی رژیم هم ضعف کامل رژیم، که چیزی برای دادن به نیروهایی که هنوز میشه خریدشون نداره برای جلب نظر اونها.
یه مسئله ای هم هست آقای کاوه، یکی از مهمترین مواردی که جوانان میرن برای نظام وظیفه برای اینکه سریع این کار رو انجام بدن بتونن شروع کنن به یک کاری، الان کسی عجله نداره بره معافی بگیره چون کاری نیست که کار انجام بده، هیچ موردی نیست. من اینو فقط دارم یک هدیه‌ای میبینم که داره به بچه های خیلی از ایرانی ها که دوست دارن برن ایران و ولی با این مسئله مواجه بودن از نظر قوانین سنیشون خیلی حالا هستن. به نظر من یک کادویی داده به اینها که اینها همونطور که شما میگید تبلیغاتی داره انجام میده، ولی فکر نکنم بچه های ایرانی زیاد به این الان تن در بدن، چون با این وضعیتی که من دارم میبینم توی ایران هست به هر حال خبرش میرسه، اینا هر کدومشون از زیر بوتیک عمل نیومدن، پسر خاله دارن، پسر عمو دارن، دختر خاله دارن، دختر عمو دارن، دختر عمه دارن، اینا تو خارجن، اونا دارن از تو ایران بهشون میگن خوش با حالتون. آرزوم هم این بود که همون آزادی بشریت رو ما هم داشتیم. فکر نکنم که این مسائل موجب بشه که پوینتی به دست بیاره، ولی در یه جا من فقط مشکل میبینم که ایرانیان خارج از کشور رو مخصوصا با این همه رسانه هایی که مثل برق داره میاد روی اینترنت و خیلی هاشون هم روی ماهواره توی امریکا و کانادا هستن، همشون رو من میدم کاری رو که دارن انجام میدن بر علیه ملیت ماست، که دارن جوانان رو در همه جا توی دانشگاه ها این کرسی ها رو گرفتن، همه رو بر علیه ملیت که ملیت همون میراث ماست دارن مخشویی میکنن و در تنها مورد نرفتن این مخشویان به ایران مسئله خدمتشون بود که اینو در اون زمان آزادی و رأی‌گیری برای حکومت آینده و قانون اساسی، من فکر کنم تدارکات اون موقع رو دارم میبینم.
بله به هر حال این هم هست، ولی همونجوری شما گفتین واقعا من فکر نمی کنم این چقدر بتونه اثرساز باشه، چون هر چقدر که یه شخصی قبول کنه برگرده به ایران، وقتی بره اونجا وضع رو ببینه واقعا نمیتونه در کنار رژیم باشه، هرچند که چرا که اگه از طیف آقازاده باشه که وقتی بره اونجا بقیه بهش میگه آقا بر در رو بی خود اومدی کل در رو، یا تلفن هم که وجود داره بالاخره جماعت کسی اینایی که خارج از کشور تحصیل میکنن و در موقعیتی که به ایران برگردن همون دار دسته یعنی که تا حدی به نظام نزدیکن، و یادم یه عده‌ای که جزو طاغوتیای سابق بودن و میخوان برگردن، اون عده که مال به قول رژیم طاغوتی بودن برگردن که یه روز بمونن در میخوان برن، اونایی هم که با رژیم هنو آقازاده ها که اصلا فامیلا زنگ میزنن بی خود نیا ایران. من فکر میکنم واقعا خود این پیشنهادی که رژیم داده نشان ضعفشه، اگر قدرتی داشت پولی به اینا میرسون و در نها پوله که میتونه همه ایجاد اطمینان بکنه رو آینده رژیم، وقتی پول از جیبش نمیاد و فقط قول سر هوا میده این نشانه ضعفشه و بیشتر باعث سقوط رژیم در آینده نزدیکتر خواهد شد.
در زمون جایگزینی کسانی که الان هر روزی که میگذره در حال یه تعدادی دارن خدمتشون تموم میشه و جدا دارن میشن، جایگزینی اینا الان انجام نمیگیره با این عمل، و این خودش به نظر من یک موردی است باز مشابه قبل از 57 که این وضعیت رو توی ایران پیش آوردن، مشابهش رو الان من دارم میبینم، باز نمیتونه سیاست خارجی تو این دخالت نداشته باشه. این یه فرمولی است که چون من در قبل اینو تجربه کردم الان هم اینجا دیدم به این خاطر روش صحبت کردم، احتمال میبینم که جایگزینی ها رو دارن کم میکنن، حالا برای چی چه برنامه هایی دارن، احساس بدی رو به هم دست داده نسبت به عملیاتی.
آقای دکتر اینا کم نمی کنن، دست خودشون نیست، رژیم که نمیخواد تعداد جنگجویانش، دراورانش، محافظانش کم بشه، کسی نمیاد در کنار اینا باشه. این در واقع باید شما رو خوشحال بکنه. به هر حال چیزی من میخواستم بگم این که متاسفانه من امشب زیاد وقت ندارم با شما صحبت بکنم، چون مقاله‌ای که الان بعد شما خوندم این نوشته نشده، این در واقع تیکه تیکه من نوت برداشته بودم و اون نوت ها رو به هم متصل کردم، این گزارش امشب هم در اومد و همون رو باید برم به زبان فرانسوی بنویسم که گاهی سخت‌تره، چون صحبت راحت‌تره تا نوشتن. و اگر اجازه بدین من با شما خداحافظی کنم، ولی در روز شنبه میتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای خندانی نخواهند بود در با ما این هفته و من بس از گزارش هفتگی خودم هم میتونم در یکم در مورد این خانم زند کریمی صحبت کنم و هم بحثای همیشگیمون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان داشته باشیم.
حتما حتما، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه تمام موارد و چه خارجی چه ایرانی چه از داخل رژیم مافیای کمربند سبز تشریحشون میکنین. البته با وقت زیادی است که توی اینترنت صرف میکنین. خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که یه شنبه بتونیم بیشتر از این مسائل رو داشته باشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم و به شما خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من در کنارتون هستم یک شنبه و با تمام اطلاعاتی که سعی میکنم کامل شده باشه تا بتونیم در مورد این خانوم ما بیشتر صحبت کنیم.
حتما حتما. پس تا یه شنبه من به شما به درود میگم و خیلی هم سپاسگزارم.
منم همینطور، تا روز یک شنبه، درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو طلوع.
خیلی سپاسگزارم. به درود.
به درود.